بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب دوستان، بحث ما در رابطه با این مطلب بود که اگر بایه و مشتری فراموش کردند که آیا کسر موشا مد نظرشون بوده در کالای متساوی الاجزا یا کلیه در معین کدوم مد نظرشون بوده، مرحوم شیخ فرمودن که ما باید این بیعت و کسا ان من صبرتن رو حمل بر کلیه در معین بکنیم و سه تا ثمره هم داره که اگر ما این بیعت و کسا ان من صبره رو حمل بر کلیه در معین بکنیم، ثمره اولش این بود که در این صورت اختیار تعیین اون مبی به دست بایه هست، چون مشتری فقط مالک اون طبیعت کلی هست و اختیار در دست بایه هست که کدوم سا رو به مشتری بده. اینجا مشتری ممکنه چی بگه؟ بگه همه رو بده. درسته یا نه؟ عرضم به خدمت شما، ولی در کسر مشا چون که با هم دیگه شریک هستن، هیچ کدوم اختیاردار نیستن و باید با رضایت همدیگه اون مبی رو تقسیم کنن. یک ثمره دیگری که مرحوم شیخ ذکر کرده که اگر ما بیعت و کسا من صبره رو حمل بر کلیه در معین بکنیم، این هست که اگر اتفاقی بیفته برای مبی و مبی قبل از قبض مشتری از بین بره، عرضم به خدمت شما که اون تلف قبل از قبض از کیسه بایه رفته و بایه باید اون تلف رو متقبل بشه. این ثمره دومی هست که ذکر شده. ولی اگر ما این بیعت و کسا من صبره رو حمل بر کسر مشا بکنیم، با همدیگه چی هستن؟ شریک هستن، نسبت به اون مقدار باقی مانده شراکت دارن. و منها و از اون ثمرات هست یا و از اون متفرعات هست، انه لو تلف بعض الجمله و بقی مستاق طبیعت انحصر حق المشتری فیه. میفرماید انه، به درستی که شأن چنین است، اگر تلف بشود بعض الجمله، یعنی بعضی از اون مجموعه، از اون حالا مثال ما چی بود؟ صبره بود. اگر تلف بشود بعضی از اون صبره و باقی بماند مستاق و طبیعه، روش بنویسید مثلا یک سا، بله حالا از هر چند سایی که بوده، هزار سا بوده، 999 تاش از بین رفته، یک سا باقی مونده و باقی بماند اون مستاق طبیعت، انحصر حق المشتری فیه، منحصر می شود حق مشتری فیه در اون مستاق طبیعت، یک سام که بمونه اون یک سا حق مشتری هست. چرا؟ لأن کل فرد من افراد طبیعه و این کان قابلا لتعلق ملکهی بهی به خصوصه الا انه یتوقف على تعیین مالک المجموعه و اقبازه، به خاطر اینکه هر فرد از افراد طبیعت و اگرچه اون قابلیت این رو داره که تعلق بگیرد به ملک مشتری بهی، به اون فرد ملک، بله بله، ملکی میخوره به مشتری، اون بهی هم میخوره به فرد. میگه این به خاطر این که هر فردی از اون افراد طبیعت کلی و اگرچه اون فرد قابلیت دارد که تعلق بگیرد ملک مشتری بهی، به اون فرد به خصوصه، الا انهو انه مالکیت مشتری یتوقف على تعیین مالک المجموعه و اقبازه، مالکیت مشتری متوقف بر تعیین مالک اون مجموع و تحویل دادن اون فرد هست. یعنی تا زمانی که مالک اون فرد رو تعیین به مشتری تحویل نده، مشتری در تک تک افراد اون مجموع چی هست؟ میتونه اقباض بکنه. فکل ما تلف قبل اقبازه خرج عن قابلیت ملکیته للمشتری فعلا فینحصر فی الموجود. این میخواد بگه که تلف مبی قبل از قبض مشتری از مال بایه هست. این یه قاعده است، تلف مبی قبل از قبض توسط مشتری از طرف از مال بایه از بین رفته. فکل ما، پس هر مالی، یا میتونیم بزنیم سعی، که فردی که سعی که تلف قبل اقبازهی تلف بشود قبل تحویل دادن مبی، خارج میشود از قابلیت ملکیت برای مشتری فعلا. یعنی مشتری مالکیت فعلی روش نداره. فینحصر فی الموجود، پس منحصر میشود مالکیت مشتری فی الموجود، یعنی در اون باقی مانده. اون چیزهایی که از بین رفته مشتری دیگه مالکیت فعلی روی اونها نداره، و اون چیزی که موجود هست و باقی مانده اگه یک فرد باشه مالکیت مشتری منحصر میشه در همون فرد موجود. و هازا بخلاف المشاع، و این برخلاف معامله به چه صورت هست؟ به صورت کسر مشاع، همون صورت اوله. پس اگر مبی قبل از این که تحویل مشتری داده بشه در کلیه در معین، اگر همه مال از بین بره و فقط یک سا باقی بمونه، اون ملک مشتری هست. ولی در معامله کسر مشاع اگه همه از بین رفت فقط یک سامون، اون یک سا نسبت به اون مجموعه‌ای که هست مشترک هست. عرضم به خدمت شما، مشتری هم سهم داره، بایه هم در اون یک سا باقی مانده سهم داره. اگه یک دهم با هم دیگه شریک بودن، بایه 9/10 رو میبره و مشتری 1/10 اون سا رو میبره. فإن ملک المشتری فعلا ثابتون فی کل جزء من المال من دون حاجت الى اختیار و اقباض. پس به درستی که ملک مشتری نسبت به اون سا فعلا چی هست؟ ثابت هست در هر جزئی از اون مال، بدون احتیاج داشتن مشتری به سوی اختیار و اقباض. یعنی در عرضم به خدمت شما بیع مشا، بایه و مشتری چی هستن؟ شریک هستن. میگه که اون چیزی که باقی میمونه، بدون این که مالکیت مشتری مشروط بر اختیار بایه و تحویل اون باشه، وجود داره. فکل ما یتلف من المال فقط تلف من المشتری جز اون به نسبت حصتهی. پس هر چیزی که مالی که تلف بشود، هر چیزی که تلف بشه از اون مال، پس به تحقیق تلف شده از مشتری جزئی به نسبت حصه مشتری، یعنی به نسبت سهم مشتری. اگه ما این بیتو که سائمن صبره رو حمله بر کلی در معین کردیم، اگر تلف شد قبل از قبض از کیسه بایه تلف شده، و اگر گفتیم اینها با همدیگه شریک هستن، کسر مشا بوده، ضرر متوجه هر دو هست و هر چی که باقی مونده به نسبت اون سهمی که دارن بینشون تقسیم میشه. این هم یک ثمره. ثمره بعدی هم این هست که اگر بایه مثلا 10 یک صبره‌ای هست که بایه این رو تبدیل کرده به 100 قسمت، اگر یک سا رو به مشتری اول بفروشه، بعد یک کسی دیگه پیدا بشه بگه آقا یک سا هم به من بفروشه، یعنی 98 سا برای خودش باشه، 2 سا رو فروخته، حالا یک اتفاقی افتاد و 99 سا از بین رفت، اینجا اگه ما این رو کلی در معین بدانیم بگیریم، اون مشتری دوم چیزی نصیبش نمیشه قبل از قبض، بایه باید پولش رو پس بده، و اون یک سایی که باقی مونده حق کی هست؟ حق مشتری اول هست. ولی اگه اون رو به صورت کسر مشا بدونیم، بایه و مشتری اول و مشتری دوم با هم دیگه چی هستن؟ شریکن، و نسبت به اون سهمی که دارن باید تقسیم کنن بین خودشون. و منها و از اون متفرعات است که انهو شن چنین است لو فرزنا، اگر فرض بکنیم که ان البائعه بعد ما باع ساعا من جمله باع من شخص آخر ساعا کلیا آخر، اگر فرض کنیم که به درستی بایه بعد از این که چیزی که فروخت ما با ساعا فروخت ساعی رو از اون مجموعه با من شخص آخر ساعا کلیا بفروشد به شخص دیگر، یک ساع کلی دیگر را و ظاهر و انهو اذا بقی ساع واحدون کانل اول متوادر بزن اینه که انهو شن چنینه، هنگامی که باقی بماند سا واحدی یک سا هم باقی بماند کان اون سا واحد لل اول برای مشتری اوله. چرا؟ لأن الکلی المبیع ثانیان انما هو سارن فی مال البائعه و هو ما ادا سا من الصبره، به خاطر اینکه کلی مبیع دومی این است و جز این نیست، این مبیع دوم
شخص دوم
نه این مبیع دوم، این مبیع دوم، مبیع دوم، مبیع که فروخته، سا دومی که فروخته دیگه به شخص دوم فروخته، حالا ما با شخص کار نداریم، با این مبیع کار داریم. میفرماید به درستی که این کلی المبیع ثانیا این مبیع دوم این است و جز این نیست، و این مبیع دوم سریان دار در مال بایه و هو و این مبیع دوم ما ادای اون ساع از صبره هست. میگه این مال بایه قسمت های دیگر خروار گندم غیر از اون یک سا، غیر از اون یک سا مال کی هست؟ مال بایه هست، بقیه مربوط به مشتری اول هست. به خاطر اینکه اون مبیع دوم ساری هست در مال بایه و هو ما ادا سا امن از صبره و اون ما ادای سا از صبره هست، اون سا اولی اون یک سا ما ادای سا های دیگه هست. فاذا تلف ما ادا سا فقط تلف جمیع و ما کان الکلی فیه سارین، فقط تلف المبیع و ثانی قبل القبض، پس انگامی که تلف بشه ما ادای اون سا همه تلف بشه به جز یک سا، پس به تحقیق تلف شده همه اون چیزی که کان کلی فیه که بوده است. این کان کلی یعنی کلی دوم، مبیع دوم سارین، این مبیع دوم هم چی بوده؟
درون
جمعی بوده. فقط تلف المبیع الثانی قبل از قبض، پس به تحقیق تلف شده اون مبیع دوم قبل از قبض مشتری، چون که قبل از قبض مشتری بوده از کیسه کی تلف شده؟ از کیسه بایه تلف شده. این بنابر این که ما به تو که ساعا من صبره رو حمل بر کلیه در معین بکنیم، پس اگر حمل بر کلیه در معین کردیم، اگه همه ساها از بین رفت و یک سا باقی مونده بود، در حالی که باید یک سا دیگر رو به فرد دیگری فروخته بود، اون یک سا باقی مونده به کی میرسه؟ به مشتری اول میرسه. و اگر این رو به تو که ساعا من صبره رو حمل بر چی بکنیم؟ اشاعه بکنیم، مشتری اول و مشتری دوم و بایه با هم دیگه تو ضرر شریک هستن و نسبت به اون چیزی که باقی مونده باید حصه هاشون رو تقسیم بکنن. و هازا به خلاف مالو قلنا بل اشاعه. خب این سه تا ثمره ای بود که مرحوم شیخ مطرح کردن و این سه مورد در جایی بود که قبض توسط مشتری صورت نگرفته. دوستان بگم بنویسید اگر بله در مسئله ساعی از صبره، در مسئله بیع ساعی از صبره و مبی کلی در معین باشد از دو حال خارج نیست، یک فقط همون مقداری که فروخته است بایه به مشتری تحویل می شود، نقطه حکمش چی است این صورت؟ بایه بگه آقا یک سا از این صبره رو به شما فروختم و اون یک سا رو هم به مشتری تحویل بده، حکمش چیه؟ در این صورت مال مقبوض مختص مشتری شده و در صورت تلف ربطی به بایع ندارد. دو مبی در ضمن مقدار افزونتری تحویل مشتری می شود که این هم دو صورت دارد. الف بایع قصد دارد مقدار مبی را به عنوان ادای تعهدش به مشتری بدهد و بقیه هم امانت نزد او باشد. حکم در این صورت پس از تحویل اون مجموعه بایع و مشتری به نحو مشا مالک مجموعه می شوند و اگر تلف صورت گیرد از سهم هر دو حساب می شود و اگر تلف صورت گیرد از سهم هر دو حساب میشه. خب دوستان اون فئن قبض من، حالا بخونیم تا اون قسمت بش رو، تقریبا یک صفحه یا 7-8 خط بعدش مرحوم شیخ بیان میکنه. ثم علم سپس بدان ان المبیع انما یبقى کلیا ما لم یبقى. بدان به درستی که مبی اون سایه از صبره این است و جزئی نیست، باقی میماند کلی. تا چه زمانی دوستان؟ مالم یقبض، تا وقتی که قبض نشود توسط مشتری. و اما اذا قبض، و اما هنگامی که قبض بشه توسط مشتری، فاین قبض، این میشه صورت چندم؟ صورت اول. صورت اول چی بود؟ اگر مشتری قبض کرد و مبی تلف شد، دیگه ربطی به بایع نداره و از کیسه آقای مشتری تلف شده. فان قبض منفردن اما اداه کان مختصا بالمشتری. پس اگر قبض بکنه منفردن، یعنی چیزی اضافه، کم و اضافه نگیره، همین سا رو یک سا از بایع چیکار بکنه؟ تحویل بگیره. فان قبض منفردن اما اداه از ما ادای اون مبی کان اون سا مختصا بالمشتری. اون سا مختص چی است؟ مشتری. یعنی اگر تلفی صورت بگیره دیگه ربطی به بایع نداره. حالت دوم، و این قبض فی ضمن الباقی، و اگر قبض بکنه اون سا را مشتری در ضمن باقی. گفتیم چند حالت دارد؟ دو حالت دارد. این به ان اقبضهو بزنید الف، اون میشه صورت الف. اون نعم لولم یکن اقبازو پیدا بکنید دوستانیه. نعم لولم یکن اقباز البائل للمجموعه علاوه چل ایفا، این میشه صورت ب. صورت ب به صورت امانت، صورت الف به صورت چی هست؟ ادای تعهده. اگر بایه قصدش اینه که این خروار گندم رو میده تحویل مشتری، میگه آقای مشتری این خروار گندم پیش شما، مقدار مبی پیش شما چی باشه؟ به عنوان این یک خروار گندم پیش شما باشه، این یک سای شما هم در داخل این خروار گندم هست و وجود داره و تحویل مشتری بده. اگه تلفی صورت بگیره، این تلف از کیسه کی هست؟ از کیسه هم بایع هست و هم از کیسه مشتری هست. به ان و ان قبض فی ضمن الباقی، و اگر قبض بکند اون سا رو در ضمن باقی ساها، به ان اقبضه البائع مجموع الصبره، به این که اقبضه تحویل دهد به مشتری، اقبضه به تحویل مشتری بده بایع، مجموع الصبره تمام صبره را، فیکون بعضه وفاء، پس باشد بعض از اون مجموعه وفاءن. بگه آقا این مثلا دو صبره، 10 صبره ای که از من میخوای هم داخل این صبره هست، این 10 تاش وفای عهد خودت باشه، بقیه هم پیش شما امانت باشه، ول باقی امانتن، و باقی هم امانت باشه در دست شما، حصلت شرکه. اینجا شرکت حاصل میشه و اگر هم تلفی باشه از هر دو حساب میشه. لحصول مالهی فیدهی، چرا شرکت حاصل میشه؟ میگه چون که حاصل میشود مال مشتری فیدهی در دست مشتری، و عدم توقفهی علا تعین و اخبازن و دیگه توقف نداره این حصول مال مشتری بر تعیین بایه و اقباز بایه، چون اینو بهش تحویل داده، میگه آقا این 100 کیلو، این 100 سا، این یک صبره پیش شما باشه، 10 سای خودت رو بردار و بقیه هم پیش شما امانت باشه، شراکت حاصل میشه. چرا؟ چون که این حاصل شده مال مشتری در دست مشتری و عدم توقف این حصول مال مشتری هم بر تعیین و تحویل دادن تا اینکه یخرج تالف عن قابلیت تملک المشتری له فعلا و ینحصر حقه فی الباقی، تا خارج بشه اون تالف از قابلیت تملک مشتری فعلا و ینحصر حقه فی الباقی و منحصر بشه حق مشتری در اون باقی. این دوتا چی هستن؟ حاصلن. این تعیین و اقباض چی هست؟ حاصل در دست مشتری. با این رو داده تحویل مشتری که آقا این صبره در اختیار شما باشه و اقباض هم بوده، تحویل مشتری داده. پس نمیشه گفت که این مقدار طلب شده قابلیت تملک به وسیله مشتری رو چیکار کرده؟ از دست داده. حتی یخرج تالف عن قابلیت تملک مشتری لهو، میگیم خارج نشده اون تالف از قابلیت تملک مشتری فعلا. فعل مشتری تسلط فعلی بر اون مبی داشته و چون که تسلط داشته میتونسته اون حق خودش رو برداره. حالا که بر نداشته و تلف شده نمیتونیم بگیم و ینحصر حقه فل باقی، منحصر بشه حق مشتری در اون باقی. میگیم چون که فعلا تسلط فعلی داشته میتونسته برداره و بر نداشته و حالا تلف شده این مقدار باقی مونده، نمیتونیم بگیم که این مقدار باقی مونده حق کی هست؟ حق مشتریه. بله این اجازه هم بهش داده دیگه، تعیین و اقباض هم بوده، گفته آقا حق خودت رو بردار، تحویلش هم داده ولی بر نداشته، حالا از بین رفته، این دیگه تقصیر بایه بیچاره نیست و ما نمیتونیم بگیم که اون چیزی که باقی مانده حق کی هست؟ حق مشتری هست. فهین ازن، وقتی که مال رو به مشتری تحویل داده، فهین ازن وقتی که مال رو به مشتری تحویل داده، حساب و تالفه علال بائعه دون المشتری ترجیحون بلا مرجحن. اگه ما حساب بکنیم اون تالف رو بر بایه نه مشتری، این ترجیح بدون مرجعه. بایه میگه بابا من مالو به شما تحویل دادم، خودت ارزه نداشتی جدا بکنی برداری مالت رو، به من چه ربطی داره؟ حالا که بر نداشتی، فیحسب علیه ما، پس حساب میشود اون تالف بر هر دوی اونها، بایه و مشتری در اون مبی چی هستن؟ شریک هستن و باید به اون نسبت سهمی که دارن بردارن از اون. نه به هنوز نگفتیم، به هنوز نرسیدیم. اون نعم قسمت به صورت الف به چه صورته؟ صورت الف اینو داده به عنوان ادای تعهد، بگه آقا من این 20 کیسه شما رو تعهدن دارم میدم، بقیه کیسه ها پیش شما امانت باشه. عرضم به خدمت شما، میگه در اینجا نسبت به اون چیزی که طلب شده با هم دیگه شریک هستن. ول حاصل و خلاصه که ان کل جزء معین قبل الاقباض قابل لکونه کلا او بعضا ملکا فعلیا للمشتری، به درستی که کل هر جزء معین، مثلا یک سا از دو سا، قبل از اقباض، قبل از تحویل دادن، قابلیت این رو داشته که لکونهی مثلا اون جزء معین کلن او بعضا ملک چی باشه؟ ملک فعلی مشتری باشه. وقتی که تحویل داد مشتری در اون کل، در اون کلیه طبیعی چی هست؟ مالک فعلی هست. هر جزء رو که برداره مالک هست و اگه یک جزء معین هم برداره باز مالک اون جزء معین هست، مالک فعلی بوده. ول ملک الفعلی لهو هین ازن هوال کلی ساری، و اون ملک فعلی لهو برای مشتری هین ازن، هین ازن یعنی قبل از اقباض، هوال کلی ساری، اون ملک فعلی کلی بوده و سریان داشته. قبل از تحویل مشتری مالک چی بوده؟ مالک فعلی اون کلی بوده. فتالف المعین و غیر و قابل لکون جزئی محسوبن علل مشتری. پس اون تالف معین قبل از قبض، دوستان اینها رو بنویسید، فتالف المعین و قبل از قبض غیر قابل لکون جزئی محسوبن علل مشتری، قابلیت این رو ندارد که بوده باشد اون جزء تالف معین حساب بشه بر مشتری، چون قبل از قبض بوده، مشتری هنوز چیزی رو تحویل نگرفته که بخوایم اون جزء تالف رو بر مشتری حساب کنیم. لأن تملکهو لمعین موقوفان على اختیار البائعه و اقبازه فیحسب علل بائع، به خاطر اینکه تملک مشتری برای اون معین موقوف بر چی هست؟ موقوف بر اختیار بائع هست. بائع باید اون معین رو ایشون انتخاب میکرد، اختیار میکرد، و اقبازه و به تحویل مشتری میداد. و چون که قبل از قبض بوده و قبل از تعیین بوده، اگه تلف بشه فیحسب علل بائع، حساب میشه بر عهده بائع. بخلاف التالف بعد الاقباض، بخلاف تالفی که تلفی که بعد از تحویل به مشتری هست. فان تملک المشتری لمقدار منه حاصلون فعلا، به خاطر اینکه تملک مشتری برای اون مقدار منه از اون تالف حاصل بوده، فعلا میتونسته برداره و نتونسته برداره، باید بهش تحویل داده ولی خودش نتونسته ارزم به خدمت شما مراقبت و نگهداری بکنه، دیگه مقصر باید نیست. لتحقق الاقباض، به خاطر محقق شدن اقباض، چون که بایه اقباض رو انجام داده. فبه نسبت و کل جزء معین من الجمله الى کل من البائع والمشتری الى حد سواء، پس نسبت هر جزء معینی از اون مجموعه نسبت به بایه و مشتری بر حد چی هست؟ بر حد مساوی است. نعم، این دوستان میشه صورت ب. صورت ب بایه مجموعه را، این صورت ب اگه میخواید بنویسید، بایه مجموعه را در اختیار مشتری میگذارد تا او به اختیار خود سهم خود را وکالتن خارج سازد، یا همه را امانت میگذارد تا بعدن خودش، یا همه را امانت میگذارد تا بعدن خودش سهم مشتری را جدا کند. حکم در اینجا چون مالکیت مشتری فعلیت پیدا نکرده، اگر کالا تلف شود از مال بایه حساب می شود. فعلیت پیدا نکرده اگر کالا تلف شود از مال بایه حساب می شود، نه از مال بایه حساب می شود. در صورت مقدار مبی رو بایه به عنوان چی می داد دست مشتری؟ به عنوان ادای تعهد، به عنوان ادای تعهد می داد و بقیه هم چی بود؟ امانت بود. در صورت دوم بایه مجموعه رو در اختیار مشتری میگذاره و به اونم اختیار میده که سهم خودت رو وکالتن خارج بکن، یا همه رو امانت پیش خودت نگه دار که من بعدن سهمت رو جدا کنم. اگر تلف بشه در این صورت از مال بایه تلف شده. نعم، لولم یکن اقباض البائع للمجموع علا وچل می فرماید نعم لولم یکن اقباض البائع للمجموعه علا وچه الایفا، بله اگر نبوده باشد تحویل دادن بایه اون مجموعه را بر وچه ایفا، یعنی اگر بر وچه وفای به عهد اگر نباشه، بل علا وچه التوکیل فتعین، بلکه آقا بگی شما وکیلی در تعین، من این اختیار تعین رو به شما می سپارم. او علا وچه الامانه حتی یعین البائع او بعد از ذلک، یا بگه آقا اینو امانت پیش شما میگذارم تا اینکه یعین البائع او بعد از ذلک، تا اینکه معین بکند بایه بعد از تحویل، میگه بعدن خودم میام سهمت رو بهت میدم کان حکمه حکمه ما قبل القبض، می باشد حکم این دو صورت حکم ما قبل قبض، یعنی هر چه تلف بشه پای بایه حساب میشه. هازا کله مما لا اشکال فیه. الله علی محمد و آله الطاهرین.